ساعت 3 ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی روزنامه‌نگار زندانی برگزار شد. یک مقام آبفای تهران نسبت به افزایش شدید مصرف و احتمال کمبود آب در تهران هشدار داد. و مهاجرت روس‌ها به ترکیه در یک سال بیش از 200% افزایش داشته است. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. روز سه‌شنبه دومین جلسه رسیدگی به اتهامات نیلوفر حامدی روزنامه‌نگاری که از 10 ماه پیش زندانی است برگزار شد. این جلسه در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برای آخرین دفاع برگزار شده و به گفته محمد حسین آجرلو همسر خانم حامدی، او در این جلسه تاکید کرده که به عملکرد خود به عنوان روزنامه‌نگار افتخار می‌کند. محمد حسین آجرلو پس از برگزاری دادگاه در روز سه‌شنبه گفته است که انتظار صدور رأی در روزهای آینده وجود دارد. نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق است که تصویر پدر و مادربزرگ مهسا امینی در راهروی بیمارستان کسرا را منتشر کرده بود. فردا چهارشنبه الهه محمدی دیگر خبرنگاری که به دلیل نوشتن گزارش مراسم تشییع پیکر مهسا امینی در روزنامه هم‌میهن زندانی شد، در دومین جلسه دادگاه خود شرکت می‌کند. این دو با اتهاماتی چون همکاری با دولت متخاصم آمریکا و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو هستند که در جلسه اول رسیدگی همه موارد را رد کردند. در خبر دیگر، معاون نظارت بر آبفای تهران روز سه‌شنبه از افزایش شدید مصرف در 2 روز اخیر خبر داد و گفت پایتخت ایران در هر ثانیه 57,000 لیتر آب مصرف می‌کند. حامد خسروی هشدار داده که با توجه به گرما و احتمال دامنه دار شدن آن، بدون اجرای برنامه 10% صرفه‌جویی تهران با مشکلات در زمینه تأمین آب مواجه خواهد شد.
شرایط خشکسالی ما و کاهش چشمگیری که در مخازن سدهامون داریم با هم دیگه داره پیام‌های خیلی سختی رو به ما میده و دغدغه‌های ما رو در خصوص تأمین آب در فصل گرم تا رسیدن فصل بارندگی زیادتر می‌کنه.
به گفته این مقام آبفای تهران، صرفه‌جویی در مصارف ثانویه و غیر ضروری میتواند به کنترل و کاهش مصرف کمک کند. گسترش خشکسالی، افزایش دما و سوء مدیریت منابع آب موجب شده که نه تنها در تهران بلکه بسیاری از مناطق ایران با چالش کمبود آب آشامیدنی روبرو باشند. روسیه با بیش از 100,000 مهاجر صدرنشین کشورهایی است که شهروندانش به ترکیه مهاجرت کردند. بنابر اطلاعات مرکز آمار ترکیه، میزان مهاجرت شهروندان روسیه به ترکیه نسبت به یک سال پیش افزایشی 218% داشته است. بنابر این آمار که نشریه المانیتور آن را بازتاب داده، میزان مهاجرت به ترکیه در بازه زمانی مشابه 33% کاهش داشته است. بعد از روسیه، اوکراین در مقام دوم و ایران در مقام سوم مهاجرت به ترکیه قرار دارند. شهروندان روسیه و اوکراین در پی تهاجم نظامی مسکو جایگزین شهروندان ایران و عراق در فهرست سال 2022 شدند. در این سال حدود 26,000 نفر از ایران به ترکیه مهاجرت کردند. همچنین بنابر این آمار، مهاجرت اتباع ترکیه از کشورشان در سال گذشته میلادی افزایشی 40% را شاهد بوده است که با بدتر شدن و وضعیت اقتصادی این کشور و همچنین بسته‌تر شدن فضای سیاسی مرتبط است. روز سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 5.5 درجه استان جنوبی آدانا در ترکیه را به لرزه درآورد. بنابر اعلام مرکز زمینشناسی اروپا، این زمین لرزه در 12 کیلومتری عمق زمین رخ داده. مقامات ترکیه در ارزیابی اولیه اعلام کردند این زمین لرزه هیچ تلفات یا خساراتی بر جای نگذاشته است. حدود 6 ماه پیش زمین لرزه مرگبار در این منطقه بیش از 50,000 کشته بر جای گذاشت و 10,000 خانه تخریب شد. بسیاری از خانه های خسارت دیده هنوز به طور کامل تخریب نشده و سازمان کاهش ریسک در مدیریت بحران از مردم خواسته که از این ساختمان ها دوری کنند. و دست آخر این که در حالی که صدها گردشگر از مناطقی در جزیره رودوز در یونان تخلیه شدند، آتش سوزی ها همچنان برای 7 روز پیاپی ادامه دارد. بنابر گزارش ها حدود 20,000 نفر مجبور به ترک خانه و هتل ها در جنوب شرقی این جزیره شدند. از روز دوشنبه بیش از 2,000 مسافر موفق به ترک رودوز شده و پیش بینی می شود تعداد بسیار بیشتری بتوانند با پرواز از این جزیره یونان خارج شوند. اما روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل خبر داد که در جریان درگیری در نزدیکی نابلس در کرانه باختری نیروهایش سه مرد فلسطینی را که به نظامیان اسرائیلی با سلاح حمله کرده بودند با شلیک متقابل از پای درآوردند. از سوی دیگر در داخل اسرائیل اعتراضات به تصویب قانون کاهش اختیارات دیوان عالی این کشور ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این رابطه از مهران کریمی.
هفته ناآرام در اسرائیل. روز سه‌شنبه درگیری نیروهای اسرائیلی با مهاجمان فلسطینی در نابلس، کرانه باختری. لکه های خون روی زمین. پزشکان و سربازان نظامی اسرائیلی در حال پاکسازی محل. ارتش اسرائیل میگوید سه فلسطینی مسلح با یک خودرو در شهر نابلس به سربازان یگان 603 مهندسی جنگی این کشور نزدیک می شوند و یکی از آنها با بیرون آمدن از خودرو شروع به تیراندازی به سوی سربازان می کند و نظامیان اسرائیلی مرد مهاجم و دو مرد دیگر درون خودرو را می کشند. و این هم روایت یکی از امدادگران خشمگین آمبولانس حاضر در صحنه.
حوالی ساعت 6:30 بامداد مطلع شدیم که در دروازه التور در درگیری مسلحانه رخ داده و در جریان این درگیری 4 نفر مجروح شدند. 2 آمبولانس به سمت محل حادثه حرکت کردند اما نیروهای اسرائیلی مانع رسیدن آمبولانس ها به محل شدند.
تبادل آتش میان گروه های مسلح فلسطینی و ارتش اسرائیل در 6 ماه گذشته به روندی عادی تبدیل شده. اما مرگبارترین برخوردها در اردوگاه جنین در بخش شمالی کرانه باختری رخ داد. در خود اسرائیل هم همچنان اعتراضات خیابانی ادامه دارد. معترضان عصبانی از قانون لغو برهان معقولیت هستند. بخش اول این قانون پیشنهادی از سوی بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در کنیست اسرائیل به تصویب رسید. قانونی که اختیارات دیوان عالی این کشور را محدود می‌کند. شماری از نمایندگان مخالف این قانون تصویبش را پایان دموکراسی در کشورشان توصیف کردند. برخی حتی کودتا نامیدنش، چرا که به دولت اجازه می‌دهد تا بر انتخاب قاضی‌ها کنترل داشته باشد. تصویب این قانون روابط واشنگتن و اسرائیل را سرد کرده. کارن جان پیر، سخنگوی کاخ سفید، روز دوشنبه.
مایه تأسف است که رأی گیری امروز با کمترین اکثریت ممکن انجام شد.
اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تصویب لغو برهان معقولیت از مانع تراشی دستگاه قضایی برای دولت که با رأی عموم انتخاب شده است جلوگیری میکند. حالا یک روز پس از تصویب این قانون، نظام بهداشت و درمان اسرائیل هم از بامداد سه‌شنبه به جمع معترضان پیوستند با اعتصابات سراسری.
مهران کریمی گزارش می‌داد. طی سال‌های اخیر روابط کشورهای عربی به ویژه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بیش از پیش توسعه پیدا کرده. عمده این روابط اقتصادی است، تا جایی که اکنون چین به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در جهان عرب تبدیل شده. این حضور اقتصادی دست چین را برای ایفای نقش سیاسی و گاهی نقش میانجی بین کشورهای منطقه باز کرده است. گزارشی بشنویم در این رابطه از ایلیا جزایری.
اضافه شدن جمله های چینی بر روی برج خلیفه، بلندترین آسمان خراش جهان در دبی. افتتاح شرک چینی در دبی مال، بزرگترین مرکز خرید جهان. اینها نشان از حجم سرمایه گذاری و نفوذ اقتصادی چین در امارات متحده عربی دارد، تصویری که بخشی از حضور اقتصادی چین را در جهان عرب نشان می دهد. فیصل اشمری، سردبیر روزنامه اماراتی ارم اقتصادی، در این باره به رادیو فردا میگوید
سرمایه گذاری های چین در جهان عرب شاهد افزایش چشمگیر است. این افزایش سرمایه گذاری تنها در همراهی با تحولات ژئوسیاسی و سیاسی منطقه نیست، بلکه چین در راستای اقتصاد بزرگش و با هدف ایجاد تغییرات داخلی در کشور، تغییر نگاه‌های خارجی به خود و تغییر نگاه‌ها به ویژگی‌های این سرمایه‌گذاری‌هایش نیازمند جهش‌های بلندی در این سرمایه‌گذاری‌هاست. نه تنها در کشورهای عربی، بلکه در آفریقا و مناطق دیگری از جهان نیز وضعیت همین گونه است. اماکن فی
العالم اخرى. دسامبر گذشته شی جین پینگ رئیس جمهوری چین به عربستان سعودی سفر کرد، سفری 3 روزه که طی آن در 3 نشست شرکت کرد. یکی نشست 2 جانبه سعودی چینی و امضای توافقنامه ها و تفاهمنامه های متعدد میان 2 طرف. دیگری نشست با سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، کشورهایی که به دنبال متنوع کردن اقتصادهای خود به دور از نفت هستند و در این راه چین را شریک مناسبی یافتند. محمد بن سلمان ولی عهد عربستان سعودی:
کشورهای شورای همکاری به دنبال توسعه همکاری با جمهوری خلق چین هستند و در این زمینه باید به افزایش چشمگیر مبادلات تجاری میان 2 طرف طی سالهای گذشته اشاره کنیم. انتظار می‌رود این مبادلات پس از پایان مذاکرات ویژه برپایی منطقه آزاد تجاری میان 2 طرف بیشتر شود.
نشست 3 هم با حضور سران کشورهای عربی برگزار شد. در حالی که از آغاز سده کنونی حجم مبادلات چین با کشورهای عربی چند برابر شده است و در سال 2021 به 330 میلیارد دلار رسید. ماه گذشته ریاض پایتخت عربستان سعودی میزبان کنفرانس سرمایه‌گذاری چینی عربی بود که در آن حدود 3500 شخصیت از مسئولان اقتصادی عربی و چینی، بازرگانان و سرمایه‌گذاران شرکت کردند. کنفرانسی که در آن درباره سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف گفتگو شد. چین از چند سال پیش ابتکار عملی با عنوان کمربند سبز مطرح کرده که از کشورهای عربی عبور می‌کند. این ابتکار در حقیقت جاده ابریشم جدیدی است که چین را از راه کشورهای عربی به غرب متصل می‌کند. برای فراهم کردن زیرساخت‌های این جاده، سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حال انجام است برای برپایی بنادر، راهسازی و ایجاد خطوط راه آهن. امین سلام، وزیر اقتصاد لبنان که از حاضران در کنفرانس ریاض بود، در این باره میگوید:
طرح جاده ابریشم ابتکار عملی تاریخی است. هر کشور کوچک یا بزرگی که بخواهد از این بستر اقتصادی و تجاری استفاده کند، باید حرکت در این مسیر را آغاز کند و در رشد و شکوفایی پیش رو مشارکت کند. و یکون شریک فی النمو
والازدهار القادم. تنها در روز نخست کنفرانس سرمایه‌گذاری عربی چینی در ریاض قراردادهایی با ارزش 10 میلیارد دلار منعقد شد. چین اکنون بزرگترین سرمایه‌گذار در جهان عرب است. فیصل اشمری، سردبیر روزنامه اماراتی ارم اقتصادی:
آمارها میگوید که سرمایه‌گذاری‌های چین در جهان عرب با افزایش 9% در سال 2021 به 17 میلیارد دلار رسیده است. اما آمارهای جدید میگوید که سرمایه‌گذاری‌های چین به 43 میلیارد دلار رسیده. این رقم پیش از توافقات و قراردادهای اخیر با پادشاهی عربی سعودی است که از 10 میلیارد دلار آغاز شده و ظرفیت افزایش تا 50 و 60 میلیارد دلار را دارد. زیاده الى 50 و حتی
60 میلیارد دلار. این دراگون مال است، مرکز خرید چینی در دبی که طول آن به 1200 متر میرسد، بزرگترین مرکز خرید چینی در خارج از چین. این حضور اقتصادی به نفوذ سیاسی و امنیتی چین در منطقه نیز انجامیده است. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سفرش به عربستان سعودی در این باره گفت:
چین برای حفظ امنیت و پشتیبانی از کشورهای منطقه، برای حل اختلافها از راه گفتگو و بنای ساختار امنیتی اجتماعی در منطقه خلیج فارس، به حمایت قاطع خود از کشورهای شورای همکاری ادامه خواهد داد.
و همین نفوذ به چین توان میانجیگری میان کشورهای منطقه را داده است، همچون وساطتی که به احیای روابط 2 قدرت بزرگ منطقه یعنی ایران و عربستان سعودی پس از سالها روابط خصمانه انجامید. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب این هم از گزارش ایلیا جزایری در رابطه با منافع اقتصادی چین در منطقه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا میرسیم. میتونید با شماره 00420-725-970-000 تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو از مسائل مختلف در ایران به خصوص راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد با رادیو فردا به اشتراک بذارید. سپاسگزارم از همراهیتون.